اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یکی از روایاتی که در بحث براءت به او استدلال شده بود، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بود، عن ابی ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام، در مورد مردی که تزوج المرأة فی عدتها بجهالتن. سوالش هم از اول در این رابطه بود که آیا موجب حرمت ابدی می شود ام لا. امام در مقام جواب فرمود که این جهالت، جهالت در موضوع یا جهالت در حکم. راوی سوال کرد کدامش موجب عذره؟ حضرت فرمود هر دوش. باز سوال کرد که در کدام عذرش قوی تره؟ حضرت فرمود در شبهه حکمیش، از این جهت که لا یقدر علل احتیاط. این تعلیل و جواب امام معناش اینه که پس در شبهه موضوعیش یقدر و علل احتیاط، چون باید این تعلیل فارغ بین هما باشه، کنه مفهومش ملازمش اینه که در شبهه موضوعیش یقدر و علل احتیاط. خب این دوتا رو چجور جمعش کنیم؟ باید بگیم به این که شبهه حکمیش جهالت بالقفله محضه که لا یقدر، اصلا تو ذهنش نیست این خلاف تا احتیاط کنه، ولی در شبهه موضوعیش نه، مورد شک، و مورد شک یقدر و علل احتیاط. اون وقت شیخ گفت دو اشکال پیدا میشه تو روایت. در شبهه موضوعیش معمولا اصل و استصحاب داره اند شک، و جایی نداره برای جریان براءت تا معذور بشود، همه جا استصحاب یقتضی. وقتی که شک دارم آیا این زن در عده هست یا در عده نیست، شک من در بقای در عده یا ناشی زد این که چند روز از طلاقش گذشته نمیدونم، یا ناشی زد این که میدونم چند روز گذشته نمیدونم عده چند روز لازمه، به نحو شبهه حکمیه در این موضوع هر کدوم باشه، در هر دو جا یجب الاستصحاب. تا وقتی که شک داری در گذشته عده باید عده رو استصحاب کنی، نوبت به براءت نمیرسه. چیکار کنیم این روایت رو؟ فکأن هذا اشکال علی الروایه مضافن. حالا قطع نظر از این، یه سوال کرد به جهالته، شما در یه طرف در شبهه حکمیش میبرید جهالت رو به معنی الغفله، در شبهه موضوعیش میارید به معنی شک. و هذا اشکالون آخر علی نفس روایه، که چرا در یک عبارت یک جهالت به یه معنی شده، در یک جهالت به معنی دیگر. این دو اشکال. مرحوم آقای آخوند از اشکال دوم جواب داد، گفت عیب نداره به این لحاظ، جهالت به معنای عم از شک و غفلت، ولی در شبهه حکمیه معمول جهالت جهالت غفلتی است، غافل بودنه، و الا اگر توجه به قضیه پیدا میکرد از هر کس میپرسید میدونست، چه بسا خودش هم میدونست. پس اونجا جهالت معمولا غفلت، و الا اگر غفلت نباشه و پای شک بیاد تو کار، نه زود شکش یتبدل بالعلم. ولی در شبهه موضوعیش نه، معمولا جهالت در موضوع به صورت شک، یعنی اگر کسی حکمی رو میدانه که لا یجوز الازدواج فی العده، پس در مورد زنی که میخواد ازدواج کنه طبعا متوجه این قضیه هست. بله میمونه این که شک کنه که آیا عدش تمام شده یا نشده. ولذا که انه امام علیه السلام، امام موسی بن جعفر، با اینکه سؤال راوی و جهالت را به معنی العام تلقی کرد، ولی در هر یک از این دو مورد شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه برد سراغ افراد غالبش و حکم را بر طبق افراد غالب بیان کرده. پس از این نظر اشکالی در روایت نیست که بگیم در روایت یه نوع تهافتی هست و یک نوع اختلافی در متن خود روایته. به این شکل مرحوم آخوند اشکال دوم شیخ را جواب میده. البته این اشکال دوم کاری به قضیه براعت نداشت، مثلا یه کلی بود در فقه و روایه که این روایت اشکالش بکنیم. بله این اشکال شیخ کرد، مرحوم آخوندم به این شکل جواب داد. متأخرین از مرحوم آخوندم همین جواب مرحوم آخوند رو پذیرفتن و به این شکل از اشکال در فقه و روایه عبور کردن. ولی بقیه اشکال اول، اشکال اول مهمه، میخواییم به بحث براعت از اون نظر استدلال کنیم که در هر دو مورد معذورون، معذور در شبهه حکمیه، معذور در شبهه موضوعیه، در هر دو جا معذورون. و میخواییم از این معذورون بگیم جهل موجب عذر است، جهل موجب عذر است. چه جهل ان غفلتن، چه جهل انشکن، چه جهل مرکب و چه جهل بسیط، عذرون لا یؤاخذ علی. میخواییم به این بگیم، شیخ میگه نمیتونید در مورد شکشو بگید، چون در مورد شک این جایی که امام داره میگه معذوره، اینا همه مورد استصحابه. جایی که حالت سابقه نداشته باشه نداریم. شیخ تشقیق کرد در عبارت خودش، شک فی کونا فی العده، که نمیدونم در عده هست یا نیست. یه وقت با علم به این که در عده بوده و شک در انقضا داشته، یا نه اگر اینجوره مقتضی استصحاب اینه که نگذشته، یا نه شک داره در مقدار عده، در عده بوده نمیدونه این مدت گذشته یا نه، نمیدونه چقدر گذشته، یه ماه و نیم گذشته، آیا عدهش همون یک ماه و نیمه یا بیشتره. خب این هم قابل باید استصحاب کنه، استصحاب کنه کونها فل عده، یا استصحاب کنه کونها محرمتن علی. چطور شما براعت در اینجا جاری میکنی؟ امام چطور در اینجا میگه معذورون؟ با این نمیخونه قضیه. فاذن لا یمکن الالتزام به انه معذور من حیث الحکم تکلیفی فی جمیع الصور. هر جور فرض کنی شک در بودن و نبودن در ادرا، هر جور فرض کنی جای براعت نیست. پس باید بگیم معذوریت، معذوریت از حیث حکم وضعی تنهاست و هو این که حرمت ابدی نمیاره، نه از حیث گناه و معصیت و امثال اینها. حالا این قسمتشو بعدن شرح میدیم. این اشکال اول شیخ بود. مرحوم آخوند جوابی نداد. در این رابطه چی میتونیم بگیم؟ چیکار کنیم با این اشکال؟ میتونیم حل کنیم اشکال را به نحوی که این روایت قابل استدلال در این بحث براعت بشود ام لا؟ در این رابطه چند نکته رو میتونیم عرض کنیم. یه نکته اینه که آقای شیخ در لابلای کلامتون یه جمله ای رو گفتید، ما خیلی روش تکیه نکردیم، ولی در واقع یک نوع کلا سرمون رفت. بسیار خوب، فرض کنیم این موارد شک در موضوع انه فی العده ام لا خوب عنایت کنیم، همش حالت سابقه یقینی دارد و استصحاب، استصحاب بله بل استصحاب منجزون علی، جای براعت نیست. ولی این مال کسیست که حکم استصحاب رو بدونه، لا تنقض الیقین بالشک و امثال اینا رو بدونه. بله الان فی زماننا هذا، اونم در بین طلاب مسئله، خب این مسئله رائج شده در موارد مختلف فقه، در جای جای فقه. اما اون کسی که در زمان امام صادق عبدالرحمن ابن حجاج میاد این سوال رو میکنه، آیا این حکم رو میدونسته و منجز بوده برش، یا نه حالا شکش در عده هست یا نیست، جهل به انه فی العده یه حکم اصولی منجزی به این که لا تنقض الیقین به شک نمیدونسته، اینا رو بلد نبوده که. اینها به مرور زمان روشن شده، اولا برای خود اصحاب. زراره میاد با امام باقر میگه ولی من چرا این دوتا فرق داره؟ بله امام براش بیان میکنه که این حالت سابقه داشت، ولا ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، حالا اول کار برای اونا بیان میشه. زرارهی محمد ابن مسلمی کم کم بله توسعه پیدا میکنه. حالا این شخص که عالمه به استصحاب نبوده، پس ملحقون بالجاهل ولو مع شک در کونهی فی العده، و از این نظر قابل معذوریته. بله آقا فرض کردیم جاهل، خود امام فرض کرد، خود امام فرض کرد جاهل است و مورد شک، ما میگیم شکم شامل میشه جاهل، یشمل شک، اینم مورد شکش. بله اگر غافل باشی که یقینا معذورن و خارجن عن الکلام، بس در عموم شک، در عموم جهل است نسبت به شاک. کلمه جهله، جهل یشمل شاک رو هم، نمیدونه، چون نمیدونه شک داره. بنابراین ها مرحوم شیخ خودش توجه به این نکته داشته، ولذا ضمن استدلال امشکال از اولی که اشکال رو بیان میکنه تعبیر شیخ اینه، به این که لا یفرز، بله لا یفرز فی مورد سؤال موردون یکون من مصادیق شک فی الحرمه من دون وجود اصل او امارت مثبت للحکم حتی یکون مورد چنین. بعد که تشریح میکنه دنبالش میاد میگه به این که این استصحاب به اصطلاح یه اصل عقلاییست که همه عقلا بهش توجه دارن، یعنی از نظر عقلایی این طوره، دلیل بر استصحاب خودش بنای عقلاست، ولو دلیل زراره و روایت زراره رو ندونه، دلیل استصحاب خودش بنای عقلاست، از این جهت طبق بنای عقلا برش منجزون که باید در مورد شک احتیاط بکنه، و اگر احتیاط نکرد نه، این حکم خلاف حکم تنجیزی است، تکیه میکنه رو بنای عقلا در باب استصحاب. بله اگر کسی در باب استصحاب این بنای عقلا رو بپذیره و بگه بله دلیل مستقل بر حجیت استصحاب و چنین بوده و چنان بوده، این خب تام بود، اشکال شیخ پیش میاد. ولی لقائل نن یقول که نه، ولو مرحوم آقای آخون در باب استصحاب گفت بله سیره عقلا و چنین و چنان، حتی سیره حیوانات هست و امثال اینها، ولی همونجا گفتیم اومدی سرمه به چشمش بکنی کورش کردی، وقتی میگی سیره حیوانات مسئله رو از بین بردی، این نشد سیره عقلا، خودش موضوع رو عوض میکنه. این میشه من القرائز. بله آقا حالا این، حالا این بحثش، این بحثش اینجا به اصطلاح چشم بادومی رو یهو پیش نکش قضیه رو، بحثش باب استصحاب. نه اگر روایات نبود دلیل لم یته، نه بله اگر بنای عقلا بود و ردع نشده بود کما هو المفروض شرعن هم میشد، خودش میشه دلیل شرعی نیست. نه، بنای عقلا این چنین نیست. اونی که هست یه نوع عادته، یه نوع غریزه است، اینها رو که دلیل نداریم بر حجیتش. حالا اینا خودش ممکنه دلیل بر این باشه، اینو متوجه وقتی بنای عقلا شد، بنای عقلا براشون حجیت مبنا بر این است. بنابر این ممکنه فرمایش شما رو بپذیریم آقای شیخ، همه موارد شک در موضوع قابلیت استصحاب حالت سابقه دارد، استصحابش هم خلاف براءت، موضوع براءت رو از بین میبره، پس جای تمسک به استصحاب نیست و هذا اشکال علی الروایه. اما مبنیا بر این که استصحاب رو من باب بنای عقلا حجت بدونید، یعنی لااقل بنای عقلا رو کافی بدانید برای حجیت استصحاب، ولا نلتزم بذلک. این یک. ثانیا لو فرض حجیت استصحاب به ارتکاز عقلایی و در نتیجه در مقدار عده اگر شک کند، مقدار عده یه ماه، دو ماه، سه ماه، چقدر باید عده بگیره، بله جای استصحاب هست از نظر حکم. اما اگر نه، میداند که عده مثلا یه ماه و نیمه، نمیدونه یک ماه و نیم شده یا نشده، میگید استصحاب کنه. بله، بقاء العده، این استصحاب درسته. ها خوب، الحمدلله از همه اشکالات استصحاب فقط این یاد گرفتن که اصل مثبت، این یکی از اشکالات چه در بعضی از موارد، اون نه در مورد خود جریان استصحاب، در اثبات لوازمش و امثالی. ولی یه بحث دیگه ای داریم در باب استصحاب شبهه مفهومی که یدور الامر بین اقل و اکثر. شما یقین داری وجوب و صوم الالغروب، اما نمیدونی غروب یعنی غروب آفتاب یا غروب حمره. آیا میتونی اینجا استصحاب کنی؟ نه، اینجا قابل استصحاب نیست. وقتی رسیدی به غروب آفتاب بگی هنوز یوم باقی است، یوم بود مسلماً، اما نمیدونم یوم تمام شد و از بین رفت یا نه یوم باقی است، میشه استصحاب یوم کرد؟ این مثال معروف مکررن گفته شده، بحث عمدش هم در استصحاب کلی قسم دوم اونجا مطرح میشود. نه، این یه چیزی شبیه استصحاب کلی قسم دوم، ولا یجری، اینجا جاری نیست. که این شده مثال سلوهه این بحث، استصحاب در غروب و مغرب جاری نیست. پس نمیشه گفت بقاء الیوم. میتونی بگی بله آقا نمیتونیم بقاء الیوم رو استصحاب کنیم، اما میتونیم بقاء حکمیش رو استصحاب کنیم. نمیدونم یه ماه و نیم شده یا نشده، نمیتونم استصحاب کنم که یه ماه و نیم نشده، مثل این که استصحاب کنم یعنی هنوز مغرب نشده، هنوز جواز. میتونم استصحاب الحکمی بکنم، بگم کان الصوم واجب علی فالان کما کان، حکم وجوب صوم رو استصحاب کنم. اینجا هم بیام بگم کان الازدواج حراما فالان کما کان، اون وقتی که در عده بود یقینا تزویج او حرام بود، حالا نمیدونم تزویج شده حلال بنقضاء العده او نشده، استصحاب کنم بقاء حرمت را، اون وقت بشه منجز و مقدم بر براءت و نوبت به براءت نمیرسه و حرفای شمای شیخ زنده بشه. بله؟ بله؟ فرض کردیم. ببینید مفهومی، استصحاب مفهومی به این معنا نیست. میگیم در این وقتی که نمیدونم مردد به بین مغرب دلیل میگه به این که علال غروب، غروب مراد چیه؟ چنین یا چنان. اما در اینجا استصحاب اگر اینجا باید عده بگیرد و میدانم در عده هم یحرمو، اما نمیدونم عده 45 روزه یا عده 3 ماهه. خب بله، خب بله بله، در اینجا آیا میتونیم استصحاب کنیم؟ موضوعیه دیگه، بحثمون در شبهه موضوعیه است، در این قسمشه که شبهه موضوعیه است، بحث در این قسمه. ما اینجا مفهوم عده نمیدونیم، سه ماه است یا دو ماهه.
مفهوم عده مشخصه؟
نه نمیدونیم. فرض کردیم، یه فرض اینه، ما اینجا آمدیم تشریح کردیم، خوب دقت کنیم، قطع نظر از اشکال اول، اشکال دوم اومدیم روی این پایه که آقای شیخ اینطور نیست که همه این موارد شکی که شما تصویر میکنید قابل استصحاب باشه. یک اشکال اولش که کلن در مقدار عده حکمن نمیتونیم، این در اینجا نمیدونیم حکم عده چقدره، نمیتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ میخوای بقاء العده رو استصحاب کنی؟ این از قبیل دوران بین غروب و مغربه. یعنی الان در عده بود، اگر عده دو ماهه تمام شده، اگر عده سه ماهه باقیه، این میشه مثل غروب و مغرب. چو اگر بیایم بگیم نه در همین جا بله استصحاب بقاء العده نمیشه، استصحاب میکنیم حکمش را، مسلم کان محرما فلان کما کان، حکم حرمت را میگیم اینم یاه جوز. چرا؟ برای اینکه یه مدتی که در عده بود، مثلا دو ماهش یقینا در عده بود، تاریخش هم دستمه، از اول فلان ماه بود تا فلان ماه، این دو ماه یقینا در عده بود، کان محرما. الان نمیدونم هنوز در عده است و محرمون، او خرج من العده و لیس به محرم، استصحاب کنم انه محرمون. اینجا یه مسئله دیگه پیش میاد و اون این که تنبیه 13 استصحاب در کفایه یا 11 در رسائل، که اگر چنانچه یک عامی خص صفی برهت من از زمان و بعد در برهه بعد مشکوک واقع شد که آیا اون تخصیص باقیه یا نه تخصیص تمام شده، آیا جای استصحاب حکم مخصص است یا جای تمسک به عام؟ شیخ هم در رسائل مطرح کرده و هم در مکاسب این بحث را مفصلا. کجا آقای خدا دادی؟ کجا؟ ها؟ میگم کجا؟ میگه مکاسب. خوب شده که گفت. در بحث در مکاسب یا مخاص نیست، در بحث خیار غبن، آیا خیار غبن فوریون او قابل للتراخی؟ شک میکنیم. به محض اینکه فهمیدم غبن دارم، این یقینا خیار آمد، اما در حد فور، به مقدار فور عرفی یا نه، اگر یه روز دو روز پنج روز هم عقب انداختم حالا فکرشو بکنم چنین، بازم خیار غبن باقی است. اونجا شیخ میاد اینجا روی این مطلب بحث مفصلی داره با مرحوم هاشم تقی صاحب حاشیه، که اینجا آیا جای تمسک به عامه؟ اوفو بالعقود، میگفت به لازمون، خرج منه به تخصیص اندل غبن، خیار غبن آمد، این خیار غبن تخصیص زد عام را فی برهت من از زمان قطعا، یعنی به مقدار فور، به مقداری که بتونه برش اعلام فسخ بکنه. اما بعد از این برهه، این برهه را حساب کن یه ساعت دو ساعت یه روز هرچی بود، بعد از این آیا خیار دارد یا نه؟ استصحاب خیار میگه بله داره، عام اوفو بلغود میگه نداره. عام میگه اون اندازه که اوفو بلغود تخصیص خورد همین مقدار بود، بیشتر از این تخصیص نخورد. عام حجتون فلباقی. استصحاب میگه نه، هنوز اون حکم باقیه. آیا کدومی که از اینا رو تمسک کنی؟ قاعده کلی این سوال بعد تخصیص العام فی برهت من الزمان و انقضائها، آیا جای تمسک به استصحاب حکم خاصه یا تمسک به عام؟ حالا شیخ در مکاسبیه بیان داره، در رسائل میاد میگه فرق میگذاره که عام عموم زمانی داشته باشه یا نداشته باشه. در کفایه میاد مرحوم آخون به چهار صورت تقسیمش میکنه، میگه حساب عموم زمانی در عام رو بکن، حساب عموم زمانی در خاصم بکن. اگر در خاص موجب انفراد قابل استصحاب نیست، در صورتی قابل استصحابی که خاص تقید نداشته باشه. این بحثایی که در اونجا مطرحه. مورد بحث ما هم در اینجا از این قبیل میشه. در عده بود در دو ماه مسلم مثلا، حالا نمیدونم در ماه سوم هم در عده است یا نه. شما این شیخ اینا رو همه رو ریختید رو هم، گفتید استصحاب داره در اینجا. نه، استصحاب موضوعی ندارد به دلیل تردد بین کم و زیاد مفهومن، مثل مغرب و غروب و مغرب. استصحاب و حکمی هم نداره، برای اینکه عموم فنکه ما تاب لکم من النساء، این عامون، خرج منه زن ذات البعل مثلا که خیلی خوب، و زنی که فی العده است. این زنی که فی العده است خرج منه، قدر متیقنش چقدره؟ فرض کردیم دو ماه. بعد از دو ماه چی؟ شک داری که آیا خرج من العام ام لا؟ آیا دیگه نیزه فنکهو تأثیر داره؟ میشه بهش تمسک کرد یا نه؟ قسمت حرمت عده رو باید نگهداری و استصحاب کنی. دوران امر بین استصحاب حکم خاص یا تمسک به عام. و در این مورد اون وقت میگیم طبق اون بحث عموم عزمانی که نداریم در فنکه و ما تاب لکم من النساء، اون عموم افرادیه، عموم عزمانی که نداره، بنابراین نه، جای تمسک به عام نیست و باید تمسک کرد، بله، به جای، یا بگیم عکسش، جای تمسک به استصحاب نیست و باید جای تمسک کنیم به عموم عام، فرض این که عموم عزمانی هم ازش بگید. این شبه هم میاد. پس استصحابش هم شرعن و به اصطلاح این چنین نه روشن نیست تا شما بگید جای تمسک به براعت نیست. این دو اشکال. سالسن یه مواردی پیش میاد که اینا دیگه موردیه، زنی که نمیدانست و شک داشت فل عده ام لا، یه وقتیست یقین داشت شوهر داشته و طلاقش داده و سار فل عده، حالا شک داشت، شما بگید جای استصحاب بقای عده داره. اما در یه زنی برای اول بهش برخورد میکنه، نمیدونه اصلا این در عده بود یا نبود، نمیدونه اصلا شوهر کرد یا نکرد، بعدن فهمید که بله این قبلا شوهر داشته و این زمان عقدم کان فی العده. اگر شک بکنه، نمیدونه، شک بکنه آیا فل عده هست یا نه، میگه این زن بالاخره گفت هرچی بگیم، این وقتی که به وجود اومد که شوهر نداشت، بعد نمیدونم بالاخره شوهر کرد یا نکرد، فل عده شد یا نشد، استصحاب عدم داره. استصحاب عدم کونهی فل عده داره، میتونه حلیت سابقه را استصحاب کنه. پس میبینیم یه مواردی داریم در همین مورد شک، همه ادعای شیخ در اشکال اول این بود که در شبهه موضوعیه کونها فی العده چه ناشیان عن الحکم چه ناشیان عن الموضوع، اما شبهه در موضوع انه فی العده املا جای براعت نیست، چون همه جا استصحاب حرمت داره. نه موارد دیدیم حالا چه بحثای مبنایی و چه بحثای موردی که نه جای حرمت نداره و میتونه به براعت تمسک کنه. پس این حکم براعت انه معذورون بی جا نیست تا یک اشکالی بر روایت وارد بشود. این بلاغا
موارد خاص روایت،
بله روایت هم استفسال نکرده شکل نمیگیم. دو اشکال اول معناش همین بود، اشکال دومم معناش همین بود، اشکال سوم تشکیک در موارده، چون شیخ رو پایه این که هیچ موردی جای براعت براش باقی نمیماند اشکال کرد. آخر کلام شیخ این بود، این عبارتشون که اذن فلا یمکن الالتزام به انه کذا فی جمیع الصور، فلا بد که حتی در این موردم حملش کنیم بر غافل، بگیم موضوع بحث قافله نشاک. اینو قرینه میگه، این عبارت شیخ و علیه یحمل التعلیل، در اون عبارت قبلیش هم همینطور. اینو دیگه میشه مربوط به ما. شیخ رو پایه همه است، وقتی یک مواردی مورد تردید شد نفی شد اشکال شیخ منتفی میشه. این بیان در اینجا نمیشه. بله آقا،
در مورد اشکال
دوم جواب آخوند رو قبول دارید؟ عرض کردیم اون متسالمه. بله، حمله بر این در بیانات ائمه، حالا اینم با تکرارن عرض کنیم، خیلی وقتا جواب که میدم سوال نمی کنن از موارد نادر، معموله، بارها عرض کردیم اگر یک کسی بیاد از شما سوال کنه اگر چنانچه یک کسی بمیره، یه دختر داره دوتا پسر یا دوتا دختر داره یه پسر، چجور ارثش تقسیم میشه؟ شما بیان میکنی براش یک و دو چنین، هیچ نمیپرسی به این که آیا این پسرش قاتل باباش نیست؟ که قاتل باشه که ارث نمیبره که، سوال میکنی ازش. این موارد نادر مورد سوال قرار نمیگیره. اطلاقی که در سوال هست به زمینه ترک استفسال میشه اطلاق. ترک استفسال از موارد نادر عرفی است، بلکه استفسالش قد یکون مستعجنا، یک کسی بیاد این سوالو بکنه فوشش میدن وسط باباش مرده، حالا میگه قاتلم هست یا نیست، اتهام قتل مطرح میکنی، اصلا از این کلمه وحشت میکنه. گاهی اینجور موارد، این یه مطلب، حالا این نمونهش، البته حالا همه جا در این حد نیست، ولی اصولا جایی که بعضی از صوری داشته باشه که نادر الوقوع باشه، نه میگیم این ترک استفسال دال بر اطلاق نسبت به این مورد نیست. این حرفیست که مرحوم آخون آورده پایه جوابش قرار داده و خب حرفیست که ما بشه. اما اشکال اول رو که مرحوم آخون جواب نداده، دیگران هم کم و بیش متعرض نشدن. بنابراین بگیم روایت، حالا برگردیم که نه به متن روایت، بگیم روایت داره میگه معذوره، هم در شبهه حکمیش هم در شبهه موضوعیش. شبهه موضوعیش هم فرض کرده شاکه در شبهه انها فی العدت املا، کلمه موضوعی رو که در روایت نداره، به جهالتهی انها فی العده، اما از این که شک داشته باشه در این که آیا عده شروع شده تمام شده یا نه، یا اصلا شک داشته باشه که در این که در عده هست یا نیست، روایت داره میگه معذورون و این معذوریت لیست الا براعت عدم المؤاخذه، چون در واقع اگر در عده هست که حرامون، حرمت واقعیش که از بین نمیره، بنابراین معذورون از این حیث و این هو عدم المؤاخذه، این رفع اشکال مرحوم شیخ. در این حال بعد اللتی یا ولتی میگیم نه، این روایت نمیشه بهش استدلال کرد علل مطلوب. چرا؟ به یه قرینه ای که در خود روایت هست و این قرینه موجب میشه این معذوریت رو ببره یه جایی دیگه، کاری به مؤاخذه و امثال اینا نداره. عنایت کنید و این فکر کنید، دیروز عرض کردیم مسئله نکاح در عده سه تا حکم داره: یک، حرمت، یک کار حرام انجام داد، حرام مؤاخذه داره، گناه داره، عقاب داره، شلاق داره، حج. دو، بطلان العقد. سه، حرمت ابدی. سه تا حکم در اینجا داریم. در صورتی که این معذوریت در روایت، بله در هر دو حال معذورون، ناظر باشه به اون حکم اول یعنی حرمت، عدم المؤاخذه یه کار حرام واقعی انجام داده ولی معذورون، معذورون، عقاب نداره، این میشه داله بر مطلب. در غفلتش عقاب نداره، در شکش هم عقاب نداره. مورد بحث ما در براءت هو شاک، شاک که در حرمت چیزی اگر انجام داد عقاب نداره، اینم شک داشت که فل عدت املا، میدونستم در عده حرامون مثلا ولی چون نمیدونه در عده املا شک داره، یا شک داشت اصلا نکاح در عده حرامه یا نه، بله این انجام داد با این آلت شک، جهل اهم از هر دو معنا، اگر غافل محض باشه که بله قطعا مؤاخذ نیست چون نسبت به غافل تکلیفی نیست، اگر شکم باشه با این که تکلیف واقعی هست، این در این حال روایت میگه مؤاخذه ندارد، معذورون، این میشه چی؟ دلیل بر براءت. پریروزم اولی که این روایت رو مطرح کردیم، ابتدای استدلال به روایت هو تعلیل المعذوری بالجهاله، و این که این تعلیل، این استدلال دنباله این نمایت لو دلت الروایه على معذوریت الجاهل من حیث الحرمت تکلیفیه، یعنی نفس این که فعل حرام انجام داده و عدم و مؤاخذتی علا ذالک، ولو این که حرمت واقعی داشته باشه مثل رفعه و امثال ذالک میشد دلیل براءت، ولی نه، در خود روایت یه قرینه ای داریم که میگه این معذوریتی که من دارم اینجا میگم هو معذورون، هو معذورتره، چنین چنانه، راجع به اون عقاب نیست، کاری به اون فعلا ندارم، سوال و جوابم از اون نیست، راجع به چیه؟ راجع به حرمت ابدی، حرمت ابدیش نیست. امام خودش در متن روایت معذوریت رو برده در مورد حرمت ابدی، فهیه معذور، فهو معذورون فی ان یتزوجها، این تو متن عبارت بود.
سوال هم
سوالم حالا بله، حالا سوال روشن نیست. بله بله، امام فرمود لا اما اذا کان به جهالتن فل یزوجها بعد ما تنقضی عدتها وقد یعذر الناس، اینو تعلیل کرد که از این نظر یعذر الناس به چی و چنان، و بعدم در ذیلش تکرار فرمود فهو معذور فی ان یتزوجها، معذوریتی که در اینجا آمده صدرن و ذیلن مربوط به حکم سومه، نه مربوط به حکم اول. پس بس عقاب و ثواب و عذر از نظر معاقبه و اینا نیست، عذر از نظر قابل، یعنی که نه، کار حرامی انجام داده واقعا، فعلا هم کاری به عقاب و عدم عقابش نداریم، بعد هم به اصطلاح ازدواجی هم که انجام داده باطلون، خود معذورون فی هم یتزوجها یدلو بر این که این ازدواجش باطلون، بله حرمت ابدی ندارد. سوالم از همین بود، جوابم از همینه.
نمیتونیم بگیم که اینجا چون فرمودن فقط یوزن الناس فل جالب ما هو اعظم ذلک ناظر به هر دو تا حرمت،
نه به ما آقا این داره تحلیل میکنه
در مورد اعظم ذلک
همه عبدی. اجازه بدید، این قرائن در همه جای مشابه اینا دارید، یا دلیل اون بر این که نظر به اینه و به هیچ جای دیگه نظر نداره، یا لااقل مان اون للاطلاق، همینقدر که کلام یهتبی علاما یسلحن یکون قرینه دیگه اطلاقی منعقد نیست که از هر جهت باشی، معذوریت از عقاب و معذوریت از تزویجی دوبونی. حالا یک اشکال و بیانی در اینجا هست که مرحوم آقای خمینی یه جوری میخواد این رو جواب بگه، ببینیم آیا درسته یا نه، انشالله فردا بیاری خدا. یتشکل به اشکال مختلف، البته ملائکه ها. بله آقا؟ معذور به عدم القدرت.
حالا که وقتی ازدواج میکنه اختیارش با خودش، یه آدم وقتی ازدواج میکنه اختیارش با خودش نیست.
حالا از آزادی فتوا میدن
بله 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 نسبت به این حکم معذوریت بله، ولی زود یه قید و شرط اعزام هم حتی دارن که حالا بعد عرض میکنم که در صورتی که دخول کرده باشه و الا اگه دخول نکرده باشه، اگر دخول کرده باشه قید دارن، ولی با جهلش هم موجب حرمت عبد.